بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومن رد الملابسين كرم العشرة. صحبت در این فراز و فرازهای مشابهی بود که همگی در حقیقت تبیین اقدامات عملی لازم در کنار دعا برای جلب محبت مردم و خوشرفتاری دیگران با انسان هست. روایتی نقل کردیم از امام باقر علیه السلام در ارتباط با رهنمودهایی که پدر بزرگوارش امام زین العابدین علیه السلام به شخصی به نام محمد ابن شهاب زهری داشته. تا اینجا اجمالا فرمودند که آنچه سبب می شود که محبت دیگران نسبت به انسان جلب شود، یکیش این است که انسان مراقب زبان خودش باشه، مراقبت از گفتار. دوم، اجتناب از خودپسندی. انسانهای خودپسند رو کسی دوست نداره. سوم، اجتناب از سخنی است که برای دیگران قابل قبول نیست، سخت است برای دیگران هضم کردن آن. و جامع ترین توصیه به کارگیری عقل و خردمندی در برخورد با دیگران است، که حالا در تبیین این نکته امام در ادامه این روایت می‌فرماید خب حالا چجوری انسان مقتضای عقل چیه؟ انسان در برخورد با دیگران چگونه عمل کنه؟ می‌فرماید اما علیک ان تجعل المسلمین به منزلت اهل بیت. همه مسلمان‌ها رو انسان مانند خانواده خودش حساب کنه، یعنی این جور باهاشون برخورد ملاتفت آمیز داشته. چجور با خانواده خودش، با بچه های خودش با ملاتفت رفتار میکنه؟ با همه مسلمان ها اینجوری باشه. فتج علی کبیره هم به منظرت، اگه کسی بزرگتر از خودت هست پدر خودت حساب کن. و صغیره هم به منظرت ولدی، کوچکتر هست فرزند خودت حساب کن. و تج لجتر و کمن هم به منزلت اخی، اونا که همسال خودت هستن برادر خودت حساب کن. تربه با رو به فعیو ها اولای تحب و ان تظلم، کدوم یکی به پدرت حاضری ظلم کنی، به پسرت، به برادرت؟ و ایه ها اولای تحب و ان تدعو علی، کدوم یکی از اینا رو دوست داری که علیهشون دعا کن، نفرین کنی، نفرینشون کنی؟ و ایها اولای توحب بان تحت کسد، کدوم یکی از اینا رو میخوایی که آبروش رفته بشه؟ با همه مسلمان اینجوری رفتار کن. خب حالا بعد میگه حالا ایفین عرض علی که ابلیس لعنت الله علی، لعنت الله به ان لکف، از اگه شیطان به وسوست کرد گفت تو بهتر از دیگران، تو استادی، تو بزرگتری، تو فاضلتری، اگه شیطونی همچی چیز به ذهن آمد جوابش اینجور بده: این کان اکبر منک، اگه اون طرف بزرگتر از سنش بیشتر از تو هست، فقل سبقنی، اینا همه مقتضای عقل ها، فقط سبقنی الی ایمان و عمل خیر. این حتما جلوتر از من، یه سال دو سال سه سال بزرگتر از من، بیشتر نماز خونده، بیشتر کار خوب کرده، پس بهتر از من. و این کان اصغر منک، اگه کمتر کوچکتر از توست، اینجوری جواب شیطان رو بده و اینجوری فکر کن، بگو سبقته الی المعاصی و الذنوب فهو خیر منی، من بیشتر از او گناه دارم، بنابراین او بهتر از منه، باز کوچکترم از اونم بهتره. و این کان تربک، اگر همسن و همسن سال تو هست، فقل انا علا یقین من ذنبی فشک من امری، من گناه خودم رو یقین دارم ولی اونو شک دارم. فما لی ادعاش یقینی رو شکی، حالا یقین خودم رو چرا با شک عوض کنم، رها کنم یقین خودم به خودم. و این رأیت المسلمین یعظمونه، اگه دیدی که تو رو تعظیم میکنن، احترام میکنن، تجلیل میکنن، فقل هذا فضل و نقل، این فضیلتیست که اونها گرفتن، اینا به فضل دارن، نه که من استحقاق دارم، اونا لطف دارن. و این رأیت منهم جفاء و انقباضن، اگه دیدی اهانت میکنن، خب همه که نمیشه سلام و صلوات برسن، بعضی هم فوش میدن، اهانت میکنن، خب اونم بگو که هذا زن منهد، این پاسخ کیفرهای گناه های خودم دارم تو این دنیا، دارم کیفر گناه هامو دارم میبینم. فا این نکه این اضافه سهولا، اگه اینجوری کردی زندگی برات راحت میشه، هم اونایی که خوبی میکنن، هم اونایی که بدی میکنن، هر کی با تو هر جوری، هم بزرگتر هم کوچکتر، زندگی خیلی اصلا زندگی شیری، یعنی این انسان اینجوری با اخلاق زندگی کنه. و کسر اصدقا، دوستان زیاد میشن، مریدات زیاد میشن. و قل اعدا، دشمنات کم میشن. و فرح تب ما یکون من برهم، اگه نیکی کردن خوشحال میشی. و لم تأسف علا ما یکون من جفائهم، از جفای اونام چیه؟ ناراحت نمیشی. با این برنامه که عقل مقتضای عقل انسان هست. بعد میفرماید که اینو بدون که گرامی ترین مردم نزد مردم کسی است که خیر به دیگران برسونه، از یه طرف خیر برسونه، از طرف دیگر چیزی از اونا نخواد، عزت نفس داشته باشه. و پس از یک همچین آدمی اکرم الناس بر من کان متعففن و این کان الیه محتاج، کسی که نیازمند به دیگران هست ولی کن عفت می‌ورزه، احساس ابراز نیاز نمی‌کنه و احساس بی‌نیازی می‌کنه. بعد می‌فرماید انما اهل دنیا، اینا مردم به شدت دنبال خلاص مال هستن، کسی که مزاحمشون نباشه در این مال و امثال مال، اینجا و مکنهم من بعضا، علاوه این که چیزی ازشون نمیخواد، عنایتی هم بهشون میکنه، کان عز و اکرم، این عزتش بیشتر میشه که کرامتش بیشتر میشه. صلوات خط بفرمایید. خب بس در تبیین مسلک حضرت امام بود، در تبیین روایت لا ضرر ولا ضرار، ایشون خلاصه فرمایششون این بود که این لا ضرر ولا ضرار، لا به معنای نفی است ولی کن معناش نهیه، نفیه به معنای نهیه، چیزی که از آقای شیخ الشریعه می فرمود نهی مولوی است، اینشون می فرمود نه، نهی چیه؟ سلطانی است، حکومتی است. و شواهدی هم برای این فرمایش خودشون ذکر کردن. حالا در این جلسه نکاتی که در نقد فرمایش ایشون فرمودند رو مورد بررسی قرار میدیم. ایشون میفرمان این حکم حکومتی، اولا حکم حکومتی چی، یعنی چی اصلا تعریف حکم حکومتی، این نکته مهمی هستش که حکم حکومتی یعنی چی. حکم حکومتی، حکم سلطانی که در برابر حکم مولوی هست، این یعنی چی؟ یه تعریفی مرحوم علامه طباطبایی در صاحب المیزان در تبیین احکام حکومتی داره، من تعریف‌های مختلفی داره، کردن، ولی من دیدم این مثل اینکه جامع‌تر فرمایششون. بله، یار یک کتابی ازشون نقل کرده به نام حاکمیت دینی، تو از این کتاب نقل شده. خدمتتون عرض کنم که ایشون میفرمایند احکام حکومتی، دقت بفرمایید، احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شرع و رعایت و موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد. این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند. توجه فرمودید؟ یعنی تصمیمات حاکم ولی امر شرعی، ولی فقیه یا امام معصوم، ولی هم به امام معصوم اتفاق میشه در زمان غیبت هم به ولی فقیه. خب این حکمی که میکنه در سایه قوانین شرع، یعنی در چارچوب قوانین، نمیشه حکم ولی فقیه چی باشه؟ برخلاف شرع باشه، در همون چارچوبه. و رعایت و موافقت ها چیزی هست به مصلحت زمان هستش. در شرایط فعلی مثلا تصمیم میگیره که فرض کنید که این قوانین برای مدیریت اداره جامعه چیه؟ مناسب هستش، یه همچین چیز. یا مثلا این شخص برای این کار مناسب. میفرمان که این مقرراتی که ولی فقیه ولی امر وضع کرده لازم اجراست، مثل چی؟ مثل همون احکام اولیه، مثل احکام مولوی. با این تفاوتش چیه؟ تفاوت حکم حکومتی با حکم مولوی چیه؟ حکم الهی چیه؟ با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییرن. مثلا میگه که نماز بخونید. خب نماز دیگه نمیشه گفتش که من یه وقتی مصلحت هست یا مصلحت نیست، روزه بگیرید یا مصلحت هست یا مصلحت نیست، یا مثلا حج برید. اینا نه، اینا قابل تغییر نیستن اینا. ولی مقررات وضعی قابل تغییرن. این قابل تغییر، ممکنه امسال یه حکم رو وضع کنه، سال دیگه یه حکم دیگه رو وضع کنه. احکامی که همین قوانینی که مجلس تصویب میکنه بعد از مدتی لغوش میکنه یا تفسیری بهش میزنه. و در ثبات و مقام تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده. مثلا در یه چی از جنگ ها، مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که، در روایت دارد که حضرت فرمود مثلا گوشت حمار مثلا نخورید. مثلا اینه که بعضی خیال کردن این مثلا حرام هستش، نه، تو اون چیز یه مصلحت خاصی هستش. یا مثلا این درخت ها رو ببرید، مثلا اینا حکم حکومتی هستش، اینا کارهای، اینا احکام حکومتی هستن. معناش این نیست که حالا هر جی با انسان با دشمن درگیر شد بیاد اموالشون رو چیکار کنه؟ تخریب کنه. تابع مصلحتی هستن که آنها رو وجود داره. و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر خواهد داد. پس معلوم شد که حکم حکومتی اون حکمی است که قابل تغییر هست، تابع مصلحت و زمان هست، ولی کن حکم شرعی دیگه تابع چی نیست؟ تابع مصلحت زمان نیستش. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. اون حلال و حرام های اونا حکمی که از طرف خداوند متعال اومده. نه، اون چیز دیگه است، حرام نیست. موقتا میگه تعطیل کنه، نمیگه که حج حرامه. و بعدش هم امام اتفاقا خیلی اصرار داشتن که زودتر نمیشه حج مردم که چه تعطیل کرد. یعنی مصلحت ایجاب میکنه که مثلا فرض کنید که گوشت میته میشه، مثلا گوشت میته حرام هست، این حلال حرمتش هم حرمت الهی هستش، حرمت علیکم المیته، ولی که وقت مضطر که میشه دیگه چیکار میکنه؟ اون اضطرار، در حال اضطرار همه حرام ها حلال میشه. نه این حکم حکومتی است که میگه که این کارو نکنید، موقتا نمیتونه دائما برداره. این تابع این نیست، تابع مصلحت موقتی است. یعنی مثل میته، گوشت میته چجوریه؟ گوشت میته موقت، میگه که الان تا مضطر هستی بخور، ولی غیر مضطر، تازه مضطرش هم چیه؟ باز شرع گفته دیگه، اونم خود شرع گفته دیگه، شرع گفته وقتی مضطر شد، شرع گفته وقتی مثلا فرض کن حج رفتن برای اسلام ضرر داشت، اونم باز داره اینه که این موقتا تعطیل بشه تا چیز بشه. خدمتتون عرض کنم که خب حالا اینجا این فرمایش، حالا بر این اساس ببینیم که این فرمایش امام اصلا این میشه حکم حکومتی باشه یا نمیشه. این که میگه لا ضرر و لا ضرار، اینجا تناسب با حکم حکومتی نداره. لا ضرر و لا ضرار همونطور که فرمودن فقهای بعد از حضرت امام، این تناسب با حکم سلطانی و حکم حکومتی نداره. چرا؟ چون که اضرار به غیر، یه بیان آیت الله سیستانی داره، یه بیانی هم آیت الله سبحانی، هر دوتاشو عرض میکنم. این بیانی که عرض میکنم بیان آیت الله سیستانی است. میفرمان لأن الاضرار بالغیر ظلم علیه و قبح الظلم من القوانین الفطریه. این قبیح بودن ظلم چیه؟ از قوانین فطری است. بل هو من او بل هو اوزهم موارد تحسین و تقویه عقلی. واضح ترین موارد چیه؟ حسن و قبح عقلی است. و فکیف تکون صفحت و تشریع الهی خالیتن من ان مثل هذا الحکم فطری. چطور میشه که صفحه شریعت اینو نداشته باشه؟ نمیشه. اینکه عقل، فطرت انسان، عقل انسان میگه ظلم، ضرر زدن به دیگران بده، واش ما بگیم که این شر نداره؟ بله. ان مثل هذا الحکم فطری مع ان تشریعات الهیه تفصیل و توضیح للقوانین الفطریه. این تشریعات الهی همه چیه؟ توضیح هم قوانین فطری است. فیکون فی مستوى الحکم، فی مستوى حکم سلطانی وضعه النبی صلی الله علیه و آله و کان. حالا ایشون میفرمایند که من ظاهر گویا اینجوری باشه، ایشون اینجا که یه همچین حرفی رو فرمودن، اینکه فرمودن حکم سلطانی هست، حکم سلطانی در اینجا هست، ولی کن لا ضرر و لا ضرر حکم سلطانی نیست. حکم سلطانی اونجاست که پیغمبر گفت چی؟ گفت بری بکنداز زور. حکم سلطانی اون طرفه، اونجاست که پیغمبر چون به حکم شرعی این شخص گوش نداد، اول گفت چی؟ اول فرمود که برید اجازه بگیر، اجازه نگیره گفت بیا عوض کن، عوض نکرد گفت خب نه، حالا جای چیه؟ جای اون قانون کلی الهی است که اجرا بشه، اجراش رو حالا دست حاکم دستور میده. این که پیغمبر دستور اجرا داد این یه مسئله است، یه اون که پیغمبر فرمود که لا ضرر یه مسئله دیگه است. لا ضرر یک قانون عام الهی است، فطری الهی، فطری و تابع حسن و قبح عقلی است که حکم شرع هم داریم. اینجا چیه؟ اینجا ولی کم اجراش هم پیغمبر فرمود که حالا اجرا کن. شما میان استدلال کرد به اون قانون کلی، حالا گفتش حالا که قانون کلی، حالا قوه قهری با قوه قهریه چیکار میکنیم؟ اجرا میکنیم قانون. درسته؟ بله. اون یک لا ضرر یک حکم، ایشون اینجور میگن دیگه، میگن یک حکم کلی الهی است، اول گفتش این حکم اجرا کن، اجرا نکرد خب حالا بکن، نوبت به حالا. یه نکته دیگه هم داره در ادامه بحث خواهد آمد. خدمتتون عرض کنم که میفرما که ان منشاء العدول الى هذا ملاحظه ان حکمه علیه السلام صلی الله علیه و آله به قبل عقل انما کان حکما سلطانیا فی مورد قضیه سمره فقط علل به هذا الکبرى یا علل به هذا الکبرى فیقتضی کنها کذلک. ایشون میفرمایند که امام اینجوری تصور کردن که چون اون حکم سلطانی تعلیل شده به این حکم کلی، چیه؟ اینم این حکم کلی هم حکم چیه؟ حکم سلطانی است. در صورتی که نه، اون حکم کلی حکم سلطانی نیست، اون حکم کلی حکم الهی است. این دستور قضایی که پیغمبر داده مبتنی است بر اون حکم کلی. اینجوری میشه. حالا توضیح بیشترش در خود صحبت‌های ایشون میاد. این فرمایشی است که ایشون میکنن. آیت الله سبحانی هم تقریبا همین جور میگن با یه توضیح دیگری که حالا خدمتتون عرض میکنیم. ایشون میفرماین چند تا نکته میگن. میگن منصب حکم هرچند که منفک از نسب و عزل و امر و نهی نیست. ولیکن نکته این است که عواملی که مناسب هست تناسب داره با این حکم حکومتی در واقع چیه؟ میفرماید الا ان الاوامر المناسبه لذلک المنصب هی الاوامر التي تسعر به صورت جزئیه. اوامر حکومتی اوامر جزئی است نه اوامر کلی. لا ضرر بلا ضرار چیه؟ یه حکم کلی است، ولیکن اون اوامر حکومتی اوامر جزئی است. چون در اوامر در ادامه فرمایشون میاد میفرماید که اوامر جزئی، مسائل جزئی رو که نمیشه که در همه اینها رو شرع به صورت تفصیلی بیان کنه. یه چیز یه حکم کلی کرده، فرموده چی؟ فرموده که ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیغمبر میگه عمل کنید. این اوامر جزئی، مقررات جزئی رو واگذار کرده به چی؟ واگذار کرده به پیغمبر و بعد از پیغمبر ولی معصوم و بعد از ولی معصوم ولی فقیه. اما احکام کلی مثل نهی از ضرر و ضرار و حرج و مشقتی که مختص به یک مکانی خاصی نیست و به زمان خاصی نیست، اینجا باز ایشون استدلال میکند که اصدار به غیر از قوانین فطری است و این و در این طور موارد اینجا ناشی هست این طور قوانین از مصالح و مفاسد کلی نه زمانی و مکانی. اون مسئله احکام حکومتی مربوط به زمان خاص یا مکان خاص است، ولی این احکام کلی الهی ربطی به زمان خاص و چی؟ زمان خاص و مکان خاص نداره. در همه زمان ها و در همه مکان ها، مگر که تعالی اضطرار پیدا کنه که یک شرایط خاص دیگری پیدا کنه و یک جور دیگه میشه. این یه مطلب ایشون میگن. بعد میفرمایند که ثانیاً اوامر سلطانی، اوامر حکومتی متعلق میشن به اون موضوعاتی که حکم شرعی نداره. یعنی حکم اگر حکم شرعی بود اونجا دیگه تطبیق میکنه به اون، اگه حکمی رو میخواد صادر کنه تطبیقش میکنه با اون حکم کلی. ولیکن اونجایی که موضوعاتی که شارع حکم داره که دیگه نمیگیم اینجا حکم حکومتی است دیگه، بعد اینجا دیگه حکم حکومتی معنا نداره. در اینجا هم همینجوره. ما آیاتی که دیدیم غیر مضار ولد مسجدن ضرارن، اصلا ضرر زدن به دیگران، ما چی داریم؟ حکم قرآن، حکم مولوی داریم، حکم شارع داریم، حکم خداوند متعال داریم. این روایت هم در واقع لا ضرر به ضرار اشاره به همون چیزیست که از آیات استفاده می شود. این حکم کلیست که در چارچوب همون چیه؟ در همون چارچوب مدلول آیه جعل شده. بنابراین نمیتونیم اینو بگیم حکم چیه؟ حکم سلطانیست. نکته دیگری که باز ایشون به عنوان سالسن میفرمند، میگه بعضی از روایات هست اصلا معنا نداره که حکم که سلطانی باشه. در اون روایتی که خوندیم که پیغمبر قضا به شفعه، خدمتون عرض کنم که بین شرکا دفعن ضرر و ضرار، در اینجا که بخوایم بگیم حکم سلطانی باشه، حکم سلطانی اینجا چه معنا داره؟ میگه پیغمبر به استناد لا ضرر و لا ضرار گفته این شریک داره. اینجا پیغمبر که دیگه نمیخواد به کسی ضرر بزنه، لا ضرر و لا ضرار. اینجا بحث چی نیست، بحث میخواد یه نفعی به این شریک برسونه. توجه کردید؟ اینجا میفرمند که خلاصه از افعلا ذالک ان تفسیر النفع به نه خلاف المتبادر. علاوه بر همینجا آیه سلطانی میفرمایند که اصلا این که بگیم نفع به معنای نهی هست، همونطور که قبلا توضیح دادن، اصلا متبادر به ذهن نیست. لا ضرر یعنی زیان نیستش. زیان نیست یعنی چی؟ یعنی حکم زیانی نیست. این فرمایش ایشون. نه، این قسمت اخیر فرمایش آیه سبحانی بود. آیت الله سیستانی شواهدی دیدم که امام آوردن یکی یکی نقد کردن. سه تا شاهد امام آوردن، هر سه شاهد رو ایشون نقد کردن. می‌فرمایند شاهد اول ایشون استدلال کردن به روایتی که در مسند ابن حنبل هست که قضا، روایت این بود: قضا صلی الله علیه و آله ان لا ضرر ولا ضرار، که تو مسند ابن حنبل هست از روایت عبادت ابن صامت. ایشون اول میگه اولا که خب روایت اهل سنت که حجت نیست، شما بخواییم بهش استدلال کنیم، این چه استدلالی هست که ایشون میگن کلمه قضا در اینجا آمده؟ ثانیا قضا معناش این نیست که پیغمبر اومده حکم کرده، که قضا معنای دیگری داره، منافات ندارد که چی باشه، منافات ندارد که ایشون میگن قضا در اینجا یعنی حکم سلطانی است. نه، اینجا قضا حکم سلطانی نیست. میتونیم بگیم که اینجا قضا اونه قضاوت پیغمبره، پیغمبر بر اساس اون حکم کلی آمده قضاوت کرده که چیکار کرده، حکم جزئی رو تطبیق کرده با اون حکم کلی. بله، قضا، کلمه واژه قضا دو تا معنا داره. یه معنی قضا تو همون آیات هم که خوندیم، آیاتون باشه در جلسه بعد گفتیم که در این آیات در یه جا قضا به معنای چیز بود، قضا مثل این آیه: ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله. اینجا حکم حکومتیه، بنه حکم میکرد، نه اینکه قضاوت، داور، اینجا داوری نیست. ان یکون لهم الخیر من امره، خود امام قبلا گفتن، ایشون هم استدلال میکنه به خود فرمایش خود امام، آیه سیستانی به استدلال میکنه به فرمایش خود امام، خود امام اینجور میگن. بعد در آیه دیگه میفرماد: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. اینجا داوری هستش که بین زبیر و دیگری دعوا شد رو سر چیزی. بله، دعواشون اینجا پیغمبر قضاوت کرد. قضا گاهی وقت معنی حکم، یعنی حکم حکومتی مثل اون آیه اول. اینجا گاهی به معنی داوریه. ایشون میگه، آیه سیستانی میگه، شما خودتون میفرمایید که نه نه، ببینید حکم امره، حکم امر حکومتیه، امره. میگه آقا برو فلان جا، این داوری نمی کنه. قضا الله و رسول میگه نه نه، اصلا دو تاست. ببینید یک وقت حکم، نه بینش دو متداعیان، یا حکم قضا داوری، قضای دوم یعنی داوری هست، قضای اول یعنی دستور دادن، دستور دادن با داوری دو تاست. این معنی با هم دیگه است. ایشون میفرمایند که آیه سیستانی میفرمایند که همونطوری که خودتون میگید، قضا گاهی به معنی حکم، گاهی به معنی، از کجا میگید که این قضا الله ذره و ذره معنی حکم حکومتی است؟ نه، ما میگیم معنی داوری است. اینجا از کجا میگی؟ علاوه بر این، شما در اون دو تا گفتیم، اینو عرض کردیم، اینو گفتیم دو تا کار پیغمبر کرده، دو تا کار کرده در اونجا. اول استدلال کرد به لا ضرر ولا ضرار، دید گوش نمیده، گفت حالا که اینجوری هست حالا برو بکن. یعنی هم دو تا مسئله است، لا ضرره، حالا توضیح بیشتر در ادامه بحث میشه، دو تا مسئله است. اصلا قضاوت پیغمبر بر اساس اون حکم کلی است. بنابراین هیچ چرا دیگه چرا داره میگه، داره بیان میکنه یک حکم کلی الهی رو بیان میکنه و کار خودش مستند. چرا جون لا تاکل رمان لعنه و حاوه، این همه تعلیل در اصلا تعلیل های بله، تعلیل هایی که در روایات هست خیلی، یکی دوتا نیستش که اینقدر، اصلا میگه العلت و تعمم و تخصص. بله بیانم هر دوتشون. بله، و علاوه بر این ایشون میفرمایند که شما اینجا، شما خودتون میگید 20 چند تا قضا داره اینجا، شما اونجا رو گفتید اینجا را میگید قضا فرکاز از خمس. اینجا قضا یعنی پیغمبر حکم کرده که در خمس هست، در صورتی که خمس یک مسئله الهی است، یک مسئله شرعی است، مسئله مولوی است. خمس و زکات و این امثال اینها یه چیزی نیستش که مثلا بخواد با حکم پیغمبر باشه. این مسئله حکم الهی است، حکم اولیه شرعی است. خب این یه اشکال در اینجا کردن. بعد خدمتتون عرض کنم که شاهد دومشون هم میگن درست نیست. شاهد دومشون امام این دلیل، شاهد دومشون مؤید دومشون این بود که اینجا اصلا دعوایی نبوده. اینجا اومده شکایت کرده که من ظلم داره به من میشه، پیغمبر هم رفع ظلم کرده به عنوان سلطان. آمده این آقای انصاری آمده به عنوان حاکم مسلمین آمده پیش پیغمبر گفته آقا این به من ظلم میکنه، رفع ظلم کن. پیغمبرم رفع ظلم کن، گفت درخت بکن میداز. بنابراین ایشون میگه که امام اینجوری میفرمودن که اینجا اصلا نزاعی نبوده. که عبارت امام رو هم بخونیم اینه که فانه لم یکن هناک نزاع بین الرجل الانصاری و بین سمره فی حق عمر. اینجوری میخوان بگن انما کان فی مورد حدیث شکایتون انصاری فی ظلم. میگه ظلمه، این داره ظلم به من میکنه، بیا رفع ظلم کن. پیغمبرم چیکار کرد؟ پیغمبرم رفع ظلم کرد. اینه امام میگه. ایشون میفرمان نه، اتفاقا اینجا نزاع هستش. اینجا میفرمان که اینجا چجور میفرمید شما نزاع نیست، اینجا نزاع هست، در شبهه حکمی هم نزاع هستش. چرا؟ چون انصاری میگفت چی؟ بعضی از درس دیروز بعضی از دوستانم گفتن انصاری میگفت چی؟ انصاری میگفتش تو حق نداری بیای تو خونه من، این خونه زن و بچه من چیه؟ سرشون گاهی برهنه هستن، اینجا خونه ملک منه، تو حق نداری بیای خونه من بدون اذن. حق نداری، هم بیا اذن بگیر، اجازه بگیر. او میگفت چی؟ اونم میگفتش نه، درخت خودمه، من برای درخت خودم بیام اجازه تو بگیرم؟ نه، من حق عبور دارم، چون اونجا درخت من هست حق عبور دارم. اون میگفتش که بیا اذن بگیر، این میگفتش لا افعل. عبارت روایت این بود هو مالی ادخل علیه ولا استعذن، ملک خودم هستش، ملک خودم که میخوام برم، من حق دارم که چیکار کنم به ملک خودم، سر بزنم، آب بدم به ملکم، چیزاشو بچینم. بله. فعطا رسول الله صلی الله علیه وسلم فشک و اخبر و الخبر فبعث الى سمره فجاء فقال له استعذن. بازم حضرت فرمود اجازه بگیر، باز مشکل رو میخواست حل کنه. فقال مثل ما قال للانصاری، گفت نه حق خودم. پس اینجا مسئله حکمه، یه شوهه حکمه. اون میگه من حق دارم، اون میگه من حق دارم، پس نزاع داره حکم. بله. لا فقال لا استعذن فی طریقی و هو طریقی الى ازقی، این راه منه، پس راه مال منه. وقتی من اونجا دارم راه هم دارم، وقتی درخت مال منه راهش هم مال من هست، حق استفاده از راه هم دارم. فشکال انصاری رسول الله فرسلی دهی، باز آمد گفت این داره شکایت میکنه. حضرت فرمود اذن بگیر، گفت نه. و سمره گفت استعذن و فی طریقی الى ازقی، آیا من به راه میخوام برم به ازقی، میخوام برم درخت خرمام اجازه بگیرم؟ نه اجازه نمیگیرم. پس معلومه اینجا هوشو، این میگه من حق دارم، اون میگه حق. پیغمبر چیکار کرد؟ پیغمبر آمد فرمود چی؟ بعد انصاری گفتش که بیا پیغمبر تکلیف ما رو معین، اون میگه حق با منه، من میگم حق با من. اونه پیغمبر آمد چی فرمود که چیکار کن؟ بیا اجازه بگیر. وقتی گفت اجازه نمیگیرم، اومد بر وفق قانون کلی الهی که لا ضرر، گفت یه قانون کلی داریم لا ضرر و لا ضرار، چون اینجا تو نمیای اجازه بگیری، تو مضر هست، مضار هستی، چون مضار هستی برو به کم بنداز. درسته. بله. اون چیزی که ضرری هست واجب شده بدون اجازه است، قبول نکرد این رو، چون قبول نکرد میخواد اضرار کنه برسونه، میخواد ضرر بزنه. پیغمبر چیکار کرد؟ خب
من میام شکایت میکنم.
خب
قاضی میاد میگه خونه تو خراب میکنی که دیگه دزد نیاد.
ده این شد چه قیاسی از شما میکنید؟ چه قیاسی است؟ گفت از قیاسش
بله.
ببینید دو تا مسئله است. ببینید دو تا مسئله است. یک حکم سلطانی امام که پیغمبر کرده، اون دستور، اون حکم سلطانی، اون قبول دارن آقایون. اینا آقایون نمیگن حکم سلطانی نیست. بله. امام بخواد خود آقای سیستانی. خود آقای سیستانی. نه نه نمیگه، میگه نه. ایشون میگن ببینید دو تا مسئله است. ایشون میگن یک دو اینجا یک حکم سلطانی داریم، یک حکم قانون کلی الهی داریم. قانون کلی الهی لا ضرر و لا ضراره، حکم سلطانی دستور چیزه، دستور چیز هست کندن. حالا اجازه بدید فرمایش ایشون تموم بشه بعد خدمتتون هستیم. ببینید میفرمان که ایشون عبارت آقای سیستانی این است که میفرد و علا حضور حاضا فیوم کن القول به ان نبی صلی الله علیه و آله فی مورد الاول من النزاع نشبه بین نزاع الذی نشبه بینهما، نزاعی که بینها درگیر شده، حکم علی وفق القانون الهی العام و امر از سموره بالاستئذان. این قانون الهی عام آمد گفتش که بیا چیکار کن، برو اجازه بگیر. اذ کان دخوله بلا استئذان اضرارا بالانسان انصاری، چون بدون از ضرر داشت برای اون. او محدودیت و حق استدراق به عدم لزوم ضرر بالغیر. آمد حضرت چیکار کرد؟ گفتش که این حق داری تو بری به ازقت سر بزنی، ولی مشروط به چی؟ مشروط به که ضرر بزنی نزنی، اگه اجازه بگی ضرر نده. خب این بنابر علامه چند تا مسلک بود. ایشون میگه رو همه مسالک ما میگیم. یه مسلک نفی شیخ انصاری هست که ایشون هم قبول داره این مسلک رو با یه چیزی، با یه اضافه ای. خب میگه اگر مسلک نفی رو بگیریم، اینجا میگه که لا ضرر لا حکم ضرری، اینجا قانون، اینجا میگه که طبق این باید چیکار کنی؟ باید اجازه بگیری، چون ضرر داره باید اجازه بگیری، چون حق استدراق حق داری، نمیگه حق نداری، پیغمبر میگه تو حق داری، نه اینکه حق نداری، ولی حقت محدود است به چی؟ به اینکه ضرر برای دیگران نشه. اینو میگه بنابر مسلک نهی. بنابر مسلک نهی، اینو خود دقت کنید، خود دقیق از فرمایش ایشون. بنابر مسلک نهی چیه؟ میگه که حق نداری ضرر بزنی، مسلک شیخ الشریعه، حق نداری ضرر بزنی، چون بنابراین چون حق نداری ضرر بزنی، این محدود می شود اختیار استدراقت به چی؟ به این که اجازه بگیری. این یکی. او بله، او کل الامر، او به کل الامر. اینجا فرق مسلک آقای سیستانی با مسلک شیخ و امثال شیخ اینجا این نکته است که مختار شیخ در قاعده، مختار آقای سیستانی در قاعده لازره اینه که اینجا به کلل امر هم نهی است، اینجا هم نفی است. لازرر نفی است و لا اضرار نهی است. میفرماید که به کلل امر بنابراین مختار للحدیث الجامع للنفی و نهی، اینجا هم نفی است. میفرماید لازرر به معنای نفیه، بله فقره اول، و نهی است به لحاظ چی؟ اون اضرار. پیغمبر هم میگوید حکم ضرری وجود ندارد، لا اضرارا یعنی حق ضرر زدن به دیگری نداری. اولیش میگه لا ضرر یعنی حکم ضرری وجود ندارد، لا ضرار یعنی چی؟ یعنی حق ضرر زدن به دیگری نداری. چیزی که هست ایشون میفرمایند که بعد حالا تو اون قسمت سوم یه نکته دیگه دارن که اونجا توضیح میدم خدمتتون. بنابراین ایشون میفرمایند که چی؟ اول آمد فرمود طبق حکم الهی، حکم الهی رو بیان کرد، گفت طبق حکم الهی باید چیکار کنی؟ تو نه حق داری ضرر بزنی، نه حق داری که چیکار کنی، نه اینکه اجز نگی، حق داری، حق رو تأیید کرد پیغمبر. او حق استطراق باطن، حق عبور داری برای کارت، ولی حقت محدود است به ضرر نزدن. اونم اگه بخوای ضرر نزدنی باید چیکار کنی؟ باید اجازه بگیری. خب این یه مرحله است. بعد چیکار کرد؟ بعد اومد اینجا سماره چیز قبول نکرد. و بعد ترجیح موقف الانصاری فی مورد نزاع و اباء ثمره عن الالتزام به موجب الحکم القضایی. حالا در اینجا پیغمبر قضاوت کرد، گو اجازه بگی. اجازه بگی یعنی قضاوت پیغمبر، یعنی حق نداری، بدون اجازه حق نداری. چون این وصلت نوبه الى معالیت الامر ثانی، اینجا آمد که راهکار دوم. چون اگه قبول میکرد تمام میشه دیگه، منازعه تمام میشه. اگه قبول میکرد چشم، میگه بعد از این، از این دیگه، از این به بعد دیگه اجازه میگیرم. خب اگه اجازه میگیرید اجازه می تمام شد. وقتی این نشد، معالیه امر ثانی به تنفیذ الحکم القضایی، حالا نوبت حکم سلطانی میشه. تنفیذ حکم قضایی دفعا لضرر عن الانصاری، حالا نوبت این میشه که چیکار کنه، بیاد ضرر رو از انصاری دفع کنه، چون اون به حکم الهی تن، به قضاوت پیغمبر تن نمیداد. و قد استند صلی الله علیه و آله فی ذلک الی ماده قضائه المذکور، استناد کرده به پیغمبر در اینجا به اون ماده قضاییش. ماده قضایی مذکور چیه؟ وحیه لا ضرر ولا ضرار. اون ماده قضایی رو حالا چیکار کرده؟ حالا قوه قهریه میاد اجرا میکنه. پس این دستور پیغمبر حکم سلطانیست. این که میگه امر برو بکن، این دستور، دستور حکم، حکم سلطانیست. ولی اون که میگه لا ضرر ولا ضرار، اون حکم الهیست، اون حکم، حکم الهیست، حکم کلی الهیست. اینم دومه، اشکال دومش نقد شاهد دوم امام هست. اما نقد شاهد سوم امام که بیش از اونهای دیگه امام روش تأکید داره، این بمونه برای جلسه بعد چون فرصت تمام شد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.